نوشته زهرا کولیبند. بازیگران به ترتیب اجرا: حمیدرضا هدایتی، سینا نیکوکار، صفا آقاجانی، احمد گنجی، مهدی نمینی مقدم. کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: نازنین حسنپور. صدا بردار: علی اکبر طاهری. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت چهارم.
در قسمت‌های پیشین شنیدیم که خیاط باشی دربار موسی و مجید زهدی آماده میشه تا همراه همسرش گلاب به جشن عروسی مینو دختر مرحوم جناب سرهنگ با عادل پسر تیمسار عطایی بره. اما قبل از خروج از خونه با سهراب شاگردش روبرو میشه که با پای تیر خورده و در حالی که از دست ماموران ساواک فرار میکنه به خیاط خونه اون پناه آورده. زهدی میخواد تیر رو از پای زخمی سهراب بیرون بکشه که در این اثنا فریور راننده تیمسار برای بردن اونا به جشن عروسی به سراغشون میاد. گلاب فریور رو به بهونه درست کردن پایه‌های لق میز از خیاطخونه دور میکنه و فریور در بین صحبتاش پرده از راز 20 ساله موسیو بر میداره و به گلاب میگه که مادر مینو عروس امشب همسر قبلی موسیو زهدیه و مینو دختر خیاط باشیه، نه مرحوم جناب سرهنگ. زهدی تیر رو از پای سهراب بیرون میاره و اونو با لباس مبدل زنونه از خونه بیرون میفرسته. اما چند دقیقه بعد از رفتن سهراب، مامورهای ساواک برای تفتیش خونه خیاط باشی به سراغ اون میان. با هم ادامه نمایش رو میشنویم.
قربان، همه جای خونه رو تفتیش کرد. هیچ ردی از اون خرابکار نبود جز این لکه های خون.
فکر کنم خیاط باشی خیلی چیزا داره بهمون بگه. چرا چیزی نمیگی و ساکتی؟ یا شما خانم میخواین شما به جای همسرتون حرف بزنین؟ اسدی؟
بله قربان.
این پارچه خونو زفت میشه.
بله قربان. اون پارچه رو بدینش به من خانم.
این خون برای چند وقت پیشه که زهدی دستشو با قیچی زخمی کرده بود.
هیچی نگو گلا، پارچه رو بهشون بده.
ببخشی قربان، من میتونم یه چیزی بگم؟
بگو.
نزدیک 2 ساعت من اینجا اومدم پی خانم آقای زهدی تا ببرمشون عروسی. من هیچ کس رو اینجا ندیدم به جز یه مشتری خانم که اومده و داره پروب لباسش. پیش پای شما هم از این در رفت بیرون.
یه خانم که این وقت شب و زیر این بارون پیش پای ما از این در رفت بیرون.
بله، باور کنین هرچی دارم بهتون میگم راسته به خدا.
ببینم، اون خانم چادر مشکی پوشیده بود؟
نه، کت دامن کوتاه، کفش پاشنه بلند، کلاه پردار رو سرش داشت و یه قد بلند. نه قدش زیاد بلند نبود، هم قدای موسیو بود.
اون زن کی بود؟
همه چیو بهتون میگم ولی نه اینجا.
آو، پس خانومتون نباید بدونه اون خانوم شیک پوش کی بوده. شما با نظر همسرتون موافقید خانم؟
زهدی هیچ وقت به من دروغ نگفته.
گلاب،
حرف اون برای من حجته. بیشتر از چشمام بهش اعتماد دارم.
خوبه، آفرین. خیلی خوب، ببرینش.
را بیار پیره من، را بیار.
کجا میبرینش؟ کار خلافی نکردی؟
همسرتون که میخواد بیرون از این خونه با ما حرف بزنه.
زهدی، بازم کلاتو جا گذاشتی.
میبینی؟ اون بیشتر از هر کسی تو این دنیا حواسش به این کله کدوییه. گلاب خانم رو تنها نذار فریبر. بیا آقا، بیا.
نگران نباشی موسیو، موضوع امشب به تیمسار بگم فوری آزادتون میکنه.
ببینم منظورت کدوم تیمساره؟
تیمسار عطایی، رئیس اسبق ساواک. هیچ میدونستی شما پدر تنها عروس تیمسار رو دستگیر کردین؟
ماجرا داره کمی پیچیده میشه. یعنی خیاط باشی پدر عروس تیمسار عطایی؟
بله، اونم تو شب جشن عروسی تنها پسرشون آقا عادل.
و
و تو هیچ میدونی که اون زارب فراری به سمت تیمسار عطایی رئیس اسبق ساواک شلیک کرده؟
نه چطور ممکنه؟ من 2 ساعت پیش با تیمسار بودم.
برای شما گفتی 2 ساعته که اینجایی.
آره قربان، آخه من یکی از پیشکارای تیمسارم، به دستور شخص ایشون 2 ساعت پیش اومدم اینجا تا موسیقی خیاط باشی و همسرشونو ببرم به مجلس عقدکنون آقادل میرو خانم. ای وای، اگه این خبر درست باشه که هممون بدبخت شدیم.
یعنی الان عروسی به هم خورده؟
ما از اون طرف هیچ خبری نداریم.
آخه کی جرأت کرده به طرف تیمسار عطایی شلیک کنه؟
بذارید ببینم، اگه امشب عروسی دختر شما با پسر تیمساره، پس چرا شما هنوز اینجایید؟
اجازه بدین جواب این سوالو بعدا خصوصی خدمتتون عرض میکنم.
برای این که مینو دختر من نیست.
آه بله، متوجه شدم.
بله
خوب به حرفم گوش کن جواب.
کوچیکی تو فریورم.
فریور؟ اگه واقعا داری به اربابت خدمت میکنی، باید هرچی راجب خرابکاری امشب موسیوب و این لکای خون میدونی رو به همون بگی.
باور کنیم به جون مادرم، هرچی که دیدم و بهتون گفتم همه راستم بوده.
یعنی هیچ چیز مشکوکی توجه تو رو به خودش جلب نکرد؟
ببخشید مشکوک یعنی چی؟
متوجه صدای مشکوک، رفتار یا حرکتی از اهل خونه که به نظر غیر عادی بیاد نشدی؟
صدای مشکوک؟
ما از سر شب زیر این بارون هیچ صدایی نشنیدیم جز رعد و برق.
آره منم از وقتی اومدم اینجا تو مهمون خونه بالا بودم و داشتم پایه‌های میز گلاب خانم رو درست میکردم. آخه موسیو تو خیاط خونه با همون خانم شیکی که بهتون گفتم داشت لباس.
مگه نگفتی برای بردن خانم و آقای خونه اومده بودی اینجا؟
بله قربان.
پس چرا تو این 2 ساعت نرفتیم و تو همچین شبی باید پایه‌های میز گلاب خانم رو تعمیر کنیم؟
عرض کردم خدمتتون قربان، موسیو باید لباس اون خانم امشب تحویل میداد، چون مثل که اون خانم هم یکی از مهمونای مجلس امشبه. البته اینو موسیو گلاب خانم بهم گفتن، من اصلا اون خانم از نزدیک ندیدم، فقط از پشت پنجره بالاخونه رفتنشون رو دیدم.
اون خانم کی بود؟ خانم گلاب؟
من که نمیشناختمش. موسیو میگفت یکی از مهمونای امشب تیمسار.
یعنی شما اون خانمو از نزدیک ندیدی؟
نه نمیشناختمش. یعنی منم مثل فریور اومدن رفتنشو از بالا خونه دیدم.
اون خانم چه ساعتی اومد و چه ساعتی از اینجا رفت؟
من متوجه اومدنش که نشدم چون تو آشپزخونه بودم، ولی پیش پای شما از این خونه رفت، مگه نه؟
بله.
هر دوتاتون دروغ میگین.
نه 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 قربان، باور کنین هرچی گفتم این حقیقته. البته البته من طرف خودم میگم.
بس دارید حقیقت رو میگید.
دیگه دنبال چی میگردین؟ آدمای شما که همه این خونه رو زیر و رو کردن.
بسیار خوب، مواظب باشید، دیوارا اینجا موش داره و موش هم گوش.
چشم قربان چشم. رفتن لعنتی ها، این بارون هم تمومی نداره ها.
زودی رو کجا میبرم فریبا؟
من هیچی نمیدونم جز اینکه شما من دروغ گفتین.
حالا وقتی این حرفا نیست، به من بگو اونو کجا میبرن، شکنجهش میکنن.
اگه این حرف درست باشه و اونا تیمسارو با تیر زده باشن، همه اون بدبخت شدیم.
چیکار کنم فریبا؟ نمیتونم اینجا منتظر برگشتن زودی بشینم. تو میدونی اونو کجا میبرن؟
کی به خودش جرأت داده به طرف تیمسار عطایی شلیک کنه؟ راستشو بهم بگین گلاب خانم، اون زارب اینجا بوده؟
خدا کنه این خبر دروغ باشه.
من به ساواکیه نگفتم که اون زن لنگ لنگان خونه رو ترک کرده.
هیچ میفهمی چی داری میگی؟
چیه بابا، نکنه حرف اون یارو باورتون شد و خیال میکنین دیواره اینجا موش داره. شما برای دور شدنش اینجا دعا میخوندین. وقتی موسیو داشت شال و کلاشو درست میکرد، حسادت زنونه نداشتین، چون میدونستی اون یه زن نیست. موسیو اونو با لباس مبدل از این در فرستادش بیرون، درسته گلاب خانم؟
زودی گفت باید هرچی زودتر این نامه رو برسونیم دست عادل پسر تیمسار. به بهونه این پاکت میریم عروسی و یه سر و گوشی آب میدیم. باشه؟ خدا کنه حرفای اون سواکی دروغ باشه.
تو اون پاکت چیه گلاب خانم؟
نمیدونم.
بدینش به من.
نه نه زهدی گفت بدمش آقاده.
خواهش میکنم بذاریم بازش کنم. ببین الان تو شرطی نیستیم که بتونیم مخفی کاری کنیم.
نه
خواهش میکنم گلاب خانم، احتمال داره تو این نامه چیزی نوشته شده باشه که هممونو به درد سر بندازه. پس بذارین اول من بازش کنم.
باشه بگیرش. منم ازت میخوام امین باشی و رازدار.
ولی شما میدونین تو چی نوشته؟
نه نمیدونم.
آفرین. خیلی خوب. باش باش. من اینو میرسونمش دست آقا دل.
زهدی اون تو چی نوشته؟
چیز خطرناکی نیست، فقط باید برسه به دست دوماد. باید هرچی زودتر برگردم عمارت تیمسار.
نامه رو بدش من فریبر.
مگه نگفتیم موسیو گفته اینو برسونیم دست عادل خان؟
باید بدونم اون تو چی نوشته.
شما ندونیم بهتره.
چرا؟
چون دونستن شما رو خوشحال نمی کنن.
بیشتر از این عذابم نده. این پاکت و زهدی به من داد تا برسونمش دست عادل، یعنی این احتمالو داده که بازش میکنم میخونمش.
خودتون خواستین اینو بدونین. بگیرم بخون.
تو با من چیکار کردی زهدی؟
میدونستم با خوندنش ناراحت میشی. میدونستم.
آره. هر با زهدیه امشب برای خوشبختی دخترمون مینو باید سنگ تموم بذاریم. ببین پریور،
کجا باید بریم؟
عروسی. ولی باید کمی صبر کنی تا من برم لباس مرتب بپوشم، چادرم رو بردارم.
بارونم داره بند میاد. میگم ما هنوز نمیدونیم اونجا چه خبره گلاب خانم. میگم اگه خبره تیر خوردن تیمسار درست باشه، 100% مجلس عروسی به هم ریخته است. راجب غیبت موسیو به اونا چی میگین؟
وقتی موسیو این نامه رو برای عادل نوشته، یعنی اینکه خیلی قبل‌تر از این اتفاق تصمیم گرفته تو این جشن عروسی شرکت نکنه.
متوجه منظورتون نمیشن.
فریبر تا من آماده میشم برو ماشینتو روشن کن.
راستشو بگم گلاب خانم، من میترسم شما رو تنهایی با خودم ببرم مجلس عروسی.
تو چرا میترسی؟
خب اگه یه وقت خدایی نکرده زبونم لال به تیمسار عطای شلی کرده باشن و بعد اطرافیان تیمسار بشنون که موسیو زاره با تو خونش پناه داده و بعد فراریش داده.
تو راجع به اتفاقات امشب به هیچ کس هیچی نمیگی فریبر.
تا کی؟ بالاخره از طریق مامورای ساواک خبر اینجا به گوششون میرسه دیگه.
جای این همه بلاجی دعا کن خبر تیر خوردن تیمسار دروغ باشه.
آخ آخ آخ، خدا کنه همینی باشه که شما میگی گلاب خانم.
ای فریبر تو چرا معطلی؟ برو ماشین رو روشن کن، من زودی آماده میشم برمیگردم.
چشم چشم چشم. وای وای، خدایا خدایا امشب رو به خیر بگذارم.
علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
گذر باد است بر واژه‌ها، نشسته در دیروزها، نشسته در امروز، در کاغذکاهی.
کاغذکاهی
به نام تو، با نامت لبخند می روید، به نام خدا سلام. او هنری می گوید در هر چیزی داستانی وجود دارد. من برخی از بهترین ایده های داستانهایم را از نیمکت پارک‌ها، تیرهای چراغ برق و دکه های روزنامه فروشی گرفتم. ویلیام سیدنی پورتر در گرینبورو در ایالت کالیفرنیای شمالی به دنیا آمد. پورتر از زمان کودکی همواره در حال مطالعه بود و کتاب‌های فراوانی را از داستان‌های معروف گرفته تا رمان‌های کیلویی می‌خواند، اما کتاب مورد علاقه او ترجمه انگلیسی کتاب هزار و یک شب بود. در سال 1884 به شهر اوستین مرکز ایالت تگزاس سفر کرد و تصمیم گرفت همانجا بماند. پورتر در طول چند سال چند شغل متفاوت داشت. ابتدا به عنوان داروساز کار میکرد، سپس مشغول نقشه کشی شد و دست آخر در سال 1891 پورتر در اولین بانک ملی شهر اوستین به عنوان تحویلدار و دفتردار شروع به کار کرد. این بانک به صورت غیررسمی کار میکرد و این امر مشکلاتی در موازنه حسابها برای پورتر پیش می آورد. در سال 1894 متهم به اختلاس شد. پورتر که در دادگاه نتوانست دفاعی شایسته از خود بکند، به اتهام اختلاس مجرم شناخته شد و به 5 سال زندان محکوم گردید. ویلیام سیدنی پورتر در همان زندان 14 داستان با نامهای مستعار چاپ کرد که او هنری مشهورترین این نامها بود. یکی از دوستان پورتر در نیو اورلان داستانهای او را برای ناشران می‌فرستاد، طوری که آنها نمی‌دانستند نویسنده داستانها زندانی است. پورتر پس از 3 سال زندان به دلیل خوشرفتاری در زندان آزاد شد. فعالترین دوره نویسندگی پورتر در سال 1902 آغاز شد، یعنی زمانی که به شهر نیویورک نقل مکان کرد تا به ناشران نزدیکتر باشد. او در این دوره 381 داستان کوتاه نوشت. خوانندگان او شخصیت پردازی و پیچیدگی های طرح‌های او را تحسین می کردند، اما منتقدان آنها را به باد انتقاد می گرفتند. با این وجود پورتر به تدریج در دیگر کشورها هم مشهور شد. داستان‌های او هنری به دلیل پایان غافلگیرانه مشهور هستند، تا حدی که اصولاً این نوع پایان را پایان نوع او هنری می نامند. داستان‌های او هنری به خلاف داستان‌های گی دو موپاسان که از همین مشخصه پایان غافلگیر کننده برخوردارند، دارای دیدی روشن و خوشبینانه به زندگی اند. پورتر در 5 ژوئن 1910 به سبب بیماری کبد، عوارض بیماری قند و همچنین ناراحتی قلبی درگذشت. انتخاب سوپی داستانی با همین پایان غافلگیر کننده از او هنری است. Thank you. انتخاب سوپی نوشته او هنری. سوپی روی یک نیمکت در میدان مدیسون نیویورک نشست و به آسمان نگاه کرد. یک برگ خشک روی بازویش افتاد. زمستان از راه می رسید و او می دانست که باید هرچه زودتر نقشه‌هایش را اجرا کند. با ناراحتی روی نیمکت جابجا شد. احتیاج به 3 ماه زندان گرم و نرم با قضا و دوستان خوب داشت. معمولاً زمستانهایش را اینگونه سپری می‌کرد. و حالا وقتش بود، چون شبها روی نیمکت میدان با 3 روزنامه هم نمی‌توانست از سرما خلاصی یابد. بنابراین تصمیمش را برای زندان رفتن گرفت و فوراً شروع به بررسی اولین نقشه‌اش کرد. نقشه ساده‌ای بود. در یک رستوران سطح بالا شام می‌خورد، سپس به آنها می‌گفت که پول ندارد و آنها پلیس را خبر می‌کردند. ساده و راحت بدون هیچ دردسری با این فکر نیمکتش را رها کرد و آهسته به راه افتاد. چیزی نگذشت که به یک رستوران در برادوی رسید. آه، خیلی عالی بود. فقط میبایست یک میز در رستوران پیدا کند و بنشیند. آن وقت همه چیز روبه راه بود، چون وقتی مینشست مردم تنها میتوانستند کت و پیراهنش را ببینند که خیلی کهنه نبودند. هیچ کس شلوارش را نمیدید. راجب سفارش غذا فکر کرد. خیلی ایران نه، اما باید خوب باشد. اما وقتی سوپی وارد رستوران شد، گارسون شلوار کثیف و کهنه و کفشای افتضاح او را دید. دستهایی قوی یقه او را گرفت و به او کمک کرد که دوباره خودش را در خیابان ببیند. حالا مجبور بود که نقشه دیگری بکشد. از برادوی گذشت و خودش را در خیابان ششم دید. جلوی ویترین مغازه ایستاد و نگاهی به داخل آن انداخت. همه چیز تمیز و براق بود. همه می توانستند او را ببینند. آرام و با دقت سنگی را برداشت و به طرف شیشه پرت کرد. شیشه با صدای بلندی شکست. مردم آن طرف دویدند. سوپی خوشحال بود، چون مقابلش یک پلیس ایستاده بود. سوپی حرکتی نکرد. در حالی که دستهایش در جیبش بود ایستاد و لبخند زد. با خود اندیشید به زودی در زندان خواهم بود. پلیس به طرفش آمد و پرسید کی این کارو کرد؟ سوپی گفت من بودم. اما پلیس می دانست کسانی که چنین کاری می کنند نمی ایستند که با پلیس بحث کنند، بلکه پا به فرار می گذارند. درست در همین موقع پلیس مرد دیگری را دید که در حال دویدن بود تا به اتوبوس برسد. بنابراین پلیس به تعقیب او پرداخت. سوپی لحظه این صحنه را تماشا کرد، سپس راهش را کشید و رفت. آهسته به راه افتاد و به خیابانی رسید که تئاترای زیادی در آن بود. آدمهای زیادی آنجا بودند. آدمهای پولدار با لباسهای گرانبها. سوپی می بایست کاری کند تا به زندان برود. نمی خواست حتی یک شب دیگر روی نیمکت میدان مدیسون سر کند. کلافه شده بود. درست در همین وقت چشم سوپی داخل یک مغازه به مردی افتاد که چتر گرانبهایی داشت. مرد چتر را در کنار در گذاشت و سیگاری بیرون آورد. سوپی وارد مغازه شد، چتر را برداشت و آهسته بیرون آمد. مرد به سرعت دنبالش آمد و گفت: چتر مال منه. سوپی جواب داد: راستی؟ پس چرا پلیس رو خبر نمی کنی؟ زود باش، پلیس اونجاست. صاحب چتر با ناراحتی گفت: اشتباه از من است، امروز صبح آن را از یک رستوران برداشتم. خب اگر مال شماست معذرت میخوام. سوپی گفت: البته که مال منه. پلیس متوجه آنها شد. صاحب چتر به سرعت دور شد و پلیس هم به کمک دختر جوانی رفت که میخواست از خیابان رد شود. حالا دیگر سوپی واقعا عصبانی بود. چتر را دور انداخت و شروع کرد به بد و بیراه گفتن به پلیس ها. درست حالا که او میخواست به زندان بیفتد، آنها نمیخواستند او را به آنجا ببرند. دیگر عقلش به جایی نمی رسید. به طرف میدان مدیسون و خانهش، یعنی نیمکت، به راه افتاد. اما سر یک پیچ ناگهان ایستاد. اینجا در وسط شهر یک کلیسای قدیمی زیبا وجود داشت. از بیان یک پنجره صورتی رنگ نور ملایم و صدای موسیقی دلنشینی بیرون می آمد. ماه در بالای آسمان بود. همه جا ساکت و آرام بود. برای چند لحظه کلیسای ده به نظرش آمد و سوپی را به یاد روزهای خوش گذشته انداخت. یاد روزهایی که مادر، دوستان و چیزهای قشنگی در زندگی داشت. بعد به یاد زندگی امروزش افتاد. روزهای پوچ، رویاهای برباد رفته. و سپس ناگهان یک چیز شگفت‌انگیز اتفاق افتاد. سوپی تصمیم گرفت که زندگیش را تغییر دهد و آدم تازه‌ای باشد. با خود گفت: فردا به شهر می‌روم و کار پیدا می‌کنم. دوباره زندگی خوبی پیدا خواهم کرد. آدم مهمی می‌شوم. همه چیز عوض خواهد شد. باید، دستی را روی بازویش احساس کرد. از جا پرید و به سرعت اطرافش را نگریست. پلیسی مقابلش ایستاده بود. پرسید: تو اینجا چه میکنی؟ سوپی جواب داد: هیچی. پلیس گفت: پس با من بیا. فردای آن روز سوپی فهمید که باید 3 ماه زمستان را در زندان بگذراند. تا شکوفایی لبخندی دیگر، خداحافظ.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
بسم الله الرحمن الرحیم.